رادیوی آزادی،
مجله خبری. یک گزارشگری سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواست که رخشان حکیمه و خبرنگار زندانی را فوراً آزاد کند، چون محاکمه او با قانون شکنی و مخالف به معیارهای بین المللی صورت گرفته است. جزئیات در گزارش من طاهری سفر. مری لولر، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حامیان حقوق انسان، روز 15 می در صحبت با رادیو آزادی از حکم زندان رخشان حکیمه و اظهار نگرانی عمیق کرد و گفت که او بناحق به سالهای طولانی زندان محکوم شده است. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه امسال خبرنگار 31 ساله و مادری دو فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. شکایت رخشان حکیمه و وکیل دفاعش برای بازبینی حکم رد شد و خبرنگار را روز 22 اپریل به زندان زنانه در شهر نارک بردند. همچنین نزدیک به 230 هزار سامانی رخشان حکیمه و مصادره شد. حکم خبرنگار در جامعه تاجیکستان و بیرون از آن سر و صدای زیادی را به میان آورد. مری لولر که روز پنجشنبه 15 می از ایرلندیا با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت:
یک مایه نگرانی اساسی این است که ما نمی‌دانیم تا کجا اتهامات بر ضد او درست است، زیرا ما در تاجیکستان شاهد آن هستیم که چگونه محاکمه را پنهان برگزار می‌کنند. محاکمه ناعادلانه مایه نگرانی است. در پرونده او مثلا با او تا چند ماه نگفتند که به چی متهم می شود. او را از دسترسی به پرونده محروم کرده بودند. وکیل دفاعش حتی نسخه حکم را نداشت یا پس از اعلان حکم اجازه ملاقات با او را نداشت. این محاکمه های پسی درهای بسته که در تاجیکستان رسم شده است بسیار ناعادلانه اند و با معیارهای بین المللی مطابقت نمی کنند.
مری لولر همچنین بر رادیو آزادی گفت به اعتبار نگرفتن سرنوشت دو طفل رخشان حکیمه و که یک نوزاد است عملی غیر انسانی است.
محکوم کردن مادری جوان دو کودک خردسال به 8 سال دراز زندان واقعا دلریش کننده است. جدا کردن طفلان از مادر خود بسیار سخت است و بر علاوه این اجازه ندادن کودکان به دیدار مادر را نباید به کسی روا دید. روا دیدن این کارها برای آنهایی که از حقوق دیگران حمایت میکنند بی‌وجدانی و غیر انسانی است و درست نیست. حامیان حقوق باید حق داشته باشند که فعالیت صلح‌آمیز و قانونی خود را به یگان تعقیب انجام دهند. اگر آنها را محاکمه میکنند باید در دادگاه مطابق با معیارهای بین المللی و عادلانه محاکمه کنند که حتما نشان میدهد که کارشان قانونی و صلح‌آمیز بود و آنها را باید آزاد کنند و همین حالا.
معلوم نیست این دعوت لولر که در گذشته نیز به آزاد کردن حامیان حقوق و خبرنگاران دیگر زندانی تاجیک دعوت کرده است در دوشنبه شنیده می شود یا نه، ولی مقامات تاجیک سالهای اخیر هرچی بیشتر از اجرای دعوتهای مقامداران سازمان ملل که عهده‌داری های عضویت در این سازمان را باید اجرا کنند سرپیچی کردند. درخواست خواهش آزاد کردن رخشان حکیمه را روز 4 می والدان این خبرنگار هم در نامه سرکشاده از پرزیدنت امام‌علی رحمان نشر کردند. روز 7 مارس در آستانه تجلیل از روز مادر در تاجیکستان ده ها زن سرشناس تاجیک هم با فرستادن نامه به امام علی رحمان خواهان بازبینی حکم خبرنگار شدند، اما مقامات به این نامه هم پاسخی ندادند. بنا به اطلاع دریافتی رادیو آزادی هفته گذشته به همسر و فرزندانش اجازه دادند که با رخشان حکیمه و در زندان دیدار کنند. این یکی از نخستین ملاقات خانواده جوان بعد از صادر شدن حکم زندانی او می باشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
هفته گذشته در دوشنبه همایش نوبتی هیئت شورای کشورهای عضو طرح انرژی کاسازور برگزار شد که در آن نمایندگان از تاجیکستان، قرغیزستان، پاکستان، افغانستان شرکت کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. کابل را در این نشست شرکت انرژی در افغانستان برشنا نمایندگی کرد. این شرکت تحت نظارت حکومت طالبان فعالیت دارد. تاجیکستان از سال 2021 به این سو از اعتراف رسمی حکومت طالبان خودداری می‌کند. سیاستشناس محمد شمسدینوف میگوید تاجیکستان چون یک دولت دنیاوی تلاش دارد از روند با سرعت اسلامی شوی جامعه جلوگیری کند. در هر صورت بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ازبکستان و ترکمنستان و ایران با طالبان در چند بخش همکاری میکنند، اما در عین زمان این حکومت را رسما اعتراف نمیکنند. در مورد تاجیکستان تعجب آور این است که همزمان با تنقید آشکار از حکومت طالبان میان وزارت و نهادهای دولتی دو کشور ملاقات و واخوری های رسمی صورت میگیرند. تحلیلگران بر این باورند که اجرای کسا ازار در یک سطح نگاه داشتن همکاری با طالبان را تقاضا میکند، چون خط برق از قلمرو افغانستان میگذرد. از سوی دیگر این به جانب ها امکان میدهد طرحی را که در آن الکی صدها میلیون دلار سرمایه گذاری شده است حفظ کنند. تحلیلگری مسائل سیاسی شیرعلی رضاییان میگوید طالبان طرحهای زیادی آماده و راه اندازی شده را به میراث گرفتند. با وجود آن که یگان کشور عضو کسا ازار طالبان را به رسمیت نمیشناسد، اما همه داد و گرفت را در بخش تکنیکی و اجرای طرحها ادامه میدهند. سیاستشناس شیرعلی رضاییان میگوید اشتراک افغانستان در طرح کس هزار نه فقط مهم بلکه به فایده همه جانب ها خواهد بود. با وجود اختلافات سیاسی تاجیکستان و افغانستان همچنان همسویه های به هم نزدیکند. کارشناس محمد شمسینوف میگوید عامل های دیگری هم وجود دارد که کشور را نگران میکند. با اندیشه او مخالفت ایدئولوژی حمایت از گروه های افراطی و بیرون کردن تاجیکان از حکومت همانو از مانعه های جدی در راه به اعتدال آوردن روابط سیاسی میان دوشنبه و کابل باقی میماند. کابل با برخی تاجیکستان و دسترسی به بازار طرحهای منطقوی نیاز دارد. دوشنبه هم با ثبات در مرز، کاهش شدت افرادگرایی و حفظ روابط های اقتصادی مخصوصا با ولایت های شمالی افغانستان که اکثرا تاجیک نشینند منفعت دار است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه در جلسه دویومی خود برخی از فرزندان چهره های سیاسی و دولتی محکوم شده در پرونده تبادلات را موظف کرده است که اموال مصادره شده را به اختیار دولت بسپارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با گفته یک منبع آگاه و باوری بخش، دادگاه تصمیمش را در این باره نیمه دومی روز 15 می گرفته است. این دادگاه بر اساس شکایت کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی علیه نزدیکان احمدشاه کاملزاده، روزنامه‌نگار و سابق معاون اولی رئیس حزب دموکرات و ابوالفیض عطایی، دیپلمات سابق دار وزارت کارهای خارجی، پرونده مدنی باز کرده بود. کمیته دولتی سرمایه گذاری به دادگاه شکایت کرده بود که فرزندان این دو چهره معروف محکوم شده مالکیت پدرانشان را که با قرار دادگاه عالی به فایده دولت مصادره شده است خالی نمی کنند و خودسرانه از آنی خود کرده اند. جلسه یکم دادگاه روز 8 می برگزار شده بود. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به رادیوی آزادی وعده کردند که دادرس قضیه پرونده را شرح می دهد، اما تا لحظه نشر گزارش حاضر نشدن جزئیات را در میان بگذارند. خودی فرزندان این چهره های محکوم شده از شرح قضیه و تصمیم دادگاه بر رسانه ها کناره‌جویی می کنند. اما روز 13 می یک منبع نزدیک به دادگاه به رادیوی آزادی گفته بود که کامران کاملزاده، پسر احمدشاه کاملزاده، و دادگاه گفته از خانه که با قرار دادگاه عالی مصادره شده است، حولی میراثی مادر مرحومش است. کامران کاملزاده گفته است که در این خانه او با فرزندانش و همسری پدرش با پسرش در آن زندگی میکنند و دیگر جای برای رفتن ندارند. جزئیات دیگری تصمیم دادگاه معلوم نیست که تا کدام وقت باید نزدیکان این محکوم شده ها خانه ها را خالی کنند. همچنین معلوم نیست که دادگاه چرا دوای آنها را که گفتند سرپناه دیگری برای زندگی کردن ندارند به نظر نگرفته است. دادگاه عالی تاجیکستان در دایره پرونده پرسر و صدای معروف به تبادلات دولتی و خیانت به دولت، احمدشاه کاملزاده را به 19 و ابوالفیض عطایی را به 17 سال زندان محکوم و دارایی های آنها را به فایده دولت مصادره کرد. نزدیکان آنها برای مصادره نشدن برخی از دارایی ها عریضه مقابلی دعوا نوشته بودند، اما حالا معلوم نیست که تا کجا دعوای آنها بررسی شده و در تصمیم گیری اخیری دادگاه به اعتبار گرفته شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
5 تن از چهره های محکوم شده پرونده پرسر و صدای تبدلات دولتی و خیانت به دولت را به زندان واقع در شهر وحدت بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت اکبرشاه اسکندروف، سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان، احمد شاه کاملزاده، معاون پیشین رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، سید جعفر عثمانزاده، سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، عبدالفیض عطایی، کارمند پیشین وزارت کارهای خارجه، و شاکرجان حکیموف، معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، را روز 15 می به زندان شهر وحدت انتقال دادند. همه این چهره ها از زمان بازداشت تا کنون در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شدند. همچنین خبرگزاری از پلوس نوشته است که با فهرست محکوم شدگان به زندان 3/1 شهر وحدت انتقال شده آشنا شده است که در میان آنها نام سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندروف، رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، و شاکرجان حکیم و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هستند. هرچند مقامات تاجیک تاکنون در این باره رسما چیزی نگفتند، ولی پیوندان چند تن از این محکوم شده ها درستی این اطلاع را به رادیوی آزادی تایید کردند. رادیوی آزادی هفته گذشته از قبل منابع آگاه و باوری بخش خود خبری به زندان بردن همراخان ظریفی، وزیر پیشین کارهای خارجه کشور، و دو تن دیگر را نیز نشر کرد که روز 8 می صورت گرفته بود. این منابع به دلیل سرهنگ مصطفی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بودن ظریفی تخمین زده بودند که او به زندان یکی کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق نگهداری می شوند انتقال داده شده است. از این پیشتر یگانه زن در این قضیه روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف را به زندان زنانه شهر نارک برده بودند. انتقال این محکوم شده ها به زندان در حال صورت می گیرد که بنا به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، تنها همراخان ظریفی از میان این 9 تن در میانه های ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت نظارتی برده بود. هنوز دقیق نیست که دادگاه با بررسی شکایت او پرداخته است یا نه. دادگاه عالی تاجیکستان حکم 9 نفر را که زینه اول 5 فوریه صادر کرده بود، روز 2 اپریل در مرحله بازبینی به تغییر گذاشت. هر دو مرحله دادگاه در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه و پس درهای بسته برگزار شدند. دادگاه عالی تاجیکستان بجز محکوم کردن این چهره ها به سالهای طولانی زندان، همچنین قرار مصادره دارایی های آنها را نیز صادر کرد که اخیرا جنجالی و دادگاه شده است. دادگاه های ناحیه اسماعیلی سامانی و سینای شهر دوشنبه علیه فرزندان 3 تن از این چهره ها پرونده مدنی باز کردند که اموال مصادره شده را در اختیار دولت نمی گذارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دانشگاه هاروارد را از حق قبول دانشجویان خارجی محروم کردند. در این باره گزارش من شهلای گلخواجه. حکومت ایالات متحده آمریکا دانشگاه هاروارد را از قبول دانشجویان خارجی برای تحصیل محروم نمود. علاوه بر این، ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ دانش آموزانی را که در این موسسه تحصیل میکنند مجبور دارد به دیگر مکتب‌های عالی گذرند، چون در عکس حال حق بود و بوش قانونی در این کشور را از دست میدهند. در این باره روز 22 می وزارت امنیت داخلی آمریکا خبر داد. وزیر کریستین نویم امر داد که اجازت نامه کاری برنامه تبادل دانشجویان هاروارد بیکار کرده شود و این موسسه تعلیمی را در دستگیری خشونت، یهودی ستیزی و هماهنگسازی فعالیت کاریش با حزب کمونیستی چین گناهگار نمود. از این پیش ماموریت دانشگاه طلب وزارت امنیت داخلی را برای دادن معلومات درباره برخی از دانشجویان خارجیش رد کرد. در هاروارد قراری ماموریت ترامپ را که به هزارها دانشجو دخل دارد غیر قانونی و انتقام جویی و هم عمل نامیدند که رسالت اکادمیکی و تحقیقاتی هاروارد را به هم میزند. دانشگاه وعده داده است که دانشجویان آسیب دیده را دستگیری میکند. سال 2024-2025 به دانشگاه با نفوذ هاروارد 6800 دانشجوی خارجی قبول شد و این 27% شماری عمومی دانش آموزان این مؤسسه به شمار می رود، نوشته است رویترز. این دانشجویان از 140 کشور جهان نمایندگی میکنند. پرزیدنت جمهوری خود دونالد ترامپ میخواهد نظام فعالیت کالج خصوصی و مکتب ها در سراسر آمریکا را تغییر دهد و آنها را در پهن کردن ایدئولوژی ضد آمریکایی، مارکسیستی و چپگرایی متهم نموده است. ترامپ هاروارد را برای جلب دموکرات های با نفوذ به مقام های آموزگاری و رهبری انتقاد نمود. ماه اپریل معلوم شد که ماموریت ترامپ مبلغ گذاری دانشگاه هاروارد را در حجم 2.2 میلیارد دلار قطع و این دانشگاه را در ویران کردن حقوق شهروندی و مبارزه ناکافی با یهودی‌ستیزی گناهگار نمود. کاخ سفید اینچنین مبلغ گذاری دانشگاه کلمبیا را در حجم 400 میلیون دلار بازداشت. این قرار واکنش مقامات به موج اعتراض های جانبداران فلسطین در دانشگاه آمریکا بود که عمل های ارتش اسرائیل در غزه را محکوم نمودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
روزی 14 می پشتی داری شرکت ایکو تاکسی و معروف با 90-90 نوبت پایی رانندگان بود. برعکس دیگر شرکت های تاکسی رانی ظاهرن مراجعت ها به این شرکت برای بکار قبول نمودن بیشتر است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. برخی از رانندگان گفتند که نتوانستند کارشان را در دیگر شرکت های تاکسی رانی ادامه دهند و مجبور شدند به شرکت ایکو تاکسی آیند. افراد می خواهد از این شرکت ماشین اجاره گرفته از حساب تاکسی رانی پولش را برگرداند. سنت الله میرزایف ساکن شهر دوشنبه از زمره آنهاست که می خواهد از ایکو تاکسی ماشین اجاره گرفته روزگارش را پیش برد. وای در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای پدویک ماشین یک چور شید میره میبیم هیچی باید از سرسانو سرگردونی این ها چند هزار آدم هایم جا گفتیم قریبا این کارون شده اگه بخی هیچ که هیچ که نمیدونه نه سوال نه جواب بایده جا نفهمیده میره میبیه میره میبیه اینم خیلی که میگم میدونه میگم سرعت گیس میبرون سرعت میگیرم میجا میگم ماشین میبیه ماشین نیست هیچ نفهمیده.
چند تن از این رانندگان گفتند برای کار در ایکو تاکسی سند پیشنهاد کردند و برای پیش نیامدن مشکل در کارشون میترسند آشکارا صحبت کنند. در صحبت های بدون میکروفون تصدیق کردند که شرطنامه های کاریشان را در دیگر شرکت ها تمدید نکردند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی 13 شرکت تاکسی رانی موجود است. از میانی شرکت ها مقامات از همه بیشتر زیاده از 2000 کوتا را به ایکو تاکسی داده است. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی میگوید برتری یا امتیاز بیشتر دادن به یک شرکت میتواند انحصار یا مونوپولی بازار را به میان آورد.
البته چنین رقابت نوسلیمی که در بین شرکت های تاکسی رانی وجود دارد، تاکسی پارک ها بگیم، اونها میتواند با رقابت نوسلیم با وقوع پیوند با کدام خاطر؟ با اون خاطر که رقابت مارکتینگی دویمو از بین اونها شکست میخورد، یعنی که این شرکت میتواند اگر گونه اقدام های نو رو پیشنهاد کند به مزاج، لیکن از سبب اون که دیگر شرکت برتری رقابتی دارد اون میتواند که فعالیت خود رو درست براه گذارد، یعنی که اگر 90-90 فرض کردیم دویمو امتیاز های زیاد پیدا کند و خراجات های او کمتر شد، البته امتیاز و امکانیت های او وسیع تر شد، البته رقابت نسلی میتواند با ویران کردن استراتژی مارکتینگی دیگر شرکت های تاکسی رانی دخالت کند و ضرر رسوند.
کسی از نمایندگان ایکو تاکسی حاضر نشدند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند. یک مسئول این شرکت به شرط نبردن نامش گفت ایکو تاکسی شرکت انحصاری نیست و دلیل مراجعات های بیشتر به آنها با بیکار ماندن رانندگان در دیگر شرکت هاست. با قول وی سنجش مقامات دوشنبه در شرکت های دیگر آشکار کرده است که کاری چندی از آنها به طلبات جوابگو نبوده احتمال برخی شرکت ها برهم داده شود. نمایندگان شرکت ها از صحبت خودداری کردند. تنها در شرکتی معروف به 3+3 کارشان را درست ارزیابی کرده گفتند همه تاکسی های آنها برقی است. در اداره های تابع حکومت دوشنبه موضوع را شرح ندادند. 3 هفته پیش بعضی از رانندگان شکایت کرده بودند که پس از برکندن رقمهایشان از ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی میپرسند که اکنون چیکار کنند و در پاسخ میشنوند که به شرکت 90-90 روید. معلوم نیست صاحب این شرکت کیست. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی شرکت های تاکسی رانی در دوشنبه تقریبا 8000 تاکسی دارند.
خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را بهود خارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکند یاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را
یا 10 و 20 سال زندان آنها را در آزادی چه انتظار است؟ کسی منتظرشان هست؟ از زندان آزاد می شوند، اما آیا داغ سنگین محبوس دامن آنها را به زودی سر خواهد داد؟ منظور من زنان زندانی است، زنانی که برای کدام عمل یا جنایت جزا می گیرند و بعد سالها از پشت پنجره بیرون می شوند و شاید با امیدی آنکه زندگی را دوباره از نو شروع کنند. ولی برخی می گویند عذاب و مشکلی که آنها را در آزادی انتظار است یک زندانی دیگر را می ماند. پس از یک مدت تنفس دوباره به برنامه سلام خواهر خوش آمدید. طور در آغاز برنامه اشاره شد، امروز از سرنوشت زنان میگویم که بعد ادای جزا در زندان با آزادی برآمدند و باید با داغی که به همراه دارند زندگی را از سری نو بسازند، روح خود را پیدا و اثبات کنند که به جامعه خطر ندارند. اما چی طور یا با چی راه؟ این سوال ها را با رهبری یک سازمان در میان گذاشتیم که به زنان محکوم شده کمک میرساند. صحبت چند لحظه پس پیشنهاد شما میشود. حالا باید بگویم که چرا ما به این موضوع رو آوردیم. کمیته محو تبعیض زنان سازمان ملل متحد با نگرانی از بیکاری و تبعیض علیه زنان محبوس و سابق زندانی از حکومت تاجیکستان خواسته است که برای از بین بردن نابرابری و همه گونه تبعیض علیه زنان زندانی و آنهایی که از محبس رها شدند تلاش کند. در گزارش که ماه فوریه امسال نشر شده است، هزار تمخزنی یا استیگما در جامعه، محروم شدن از حقی مادری و دستگیری نیافتن از جانب خانواده را از مشکلات اصلی زنان سابق زندانی نامیدند. یکی از طلب های این کمیته سازمان ملل این است که ضمن قبول به کار طلب سند داغ سودی از زنان سابق محبوس را منع کند.
کارفرمایان نباید درباره داغ سودی سند طلب کنند، در بین آنها درباره به کار گرفتن زنان محبوس سابق ترغیبات گذرانند، کاردهندگان را برای جلب این گروه زنان به کار هوسمند کنند.
اینجا یک چیز جالب رو زد که مناسبت جامعه به داغ سودی زن و مرد فرق میکند، اما برای هر دو هم روند مطابق شوی در جامعه بعد زندان مشکل است. یک پژوهش چند سال پیش معلوم کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان سابق زندگی سخت در پیش خواهند داشت. آنها در اکثر حالت بیکار و بیخانه و بی‌سند میمانند. اما اکثر زنانی که زندانی شدند میگویند در همه حالت به فرق از مردان برای آنها زندگی با داغ محبس سخت تر است. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از دادن کار به چنین زنان پرهیز میکنند و مثلا اگر برخی مردان زندانی حتی در داخل محبس هم امکان برپا کردن اوهله را دارند، دختران و زنان از این نظر خیلی ضعف پذیرند. برخی میگویند بعد زندان خویشاوندان، همسایه ها، دوستان و همکاران دیگر نمیخواهند با زن زندانی شده رفت و آمد و همنشینی یا همکاری داشته باشند. حالا با زندگی یکی از زنان شناس می شویم که 17 سال عمرش را در زندان سپری کرده و می خواست با اختصاصش کار کند، اما فرار شد.
آخه پول به می شینید شب به ساعتی همون نیونی شب به پیش از خوب جوگا می تید خلاص اتاک
نظیره لحظه در زندان تنبیه گرفتنش را بیاد می آورد. 17 سال عمر وی در پشتی پنجره سپری شده است. حالا 62 سال دارد و مادری یک فرزند است. از محبس تاجیکستان تا زندان قرقیزستان، تلاش انتقال و استفاده مواد مخدر خلاصه زندگی پرماجرای داشته است.
سالی قیم بود یک تو آدم گفتن که همین چیز اگر رسی و گرون روی دگر همین قسی پول می تیم گفت. پوه دیده اوی مایلش گفتم و گوید وای گرون رفتم نارکوتیک سروی راست پایمالی 8 سال دادن.
برای تلاش انتقال مواد مخدر بار اول در تاجیکستان و بار دویم برای 12 سال در قرقیزستان محکوم به زندان شده است. خودش میگوید بعد مرگ شوهر با یک فرزند تنها مانده و برای دریافت پول به این راه رفت. میگوید اکثر زنانی که در محبس با او بودند با جرم انتقال مواد مخدر زندانی شدند.
بعد از یک سالش همون نارکوتیک با 12 سالش شما دادن.
از زندان قرقیزستان که 9 سال آنجا ادای جزا کرد خاطره های زیاد دارد. به نقل او زندگی زنان در محبس دو کشور از هم فرق داشته است.
تاجیکستان به کار میکنید؟ فقط دوی زندگی قرقیزستان به هم دوی زندگی هم غشت کنی سونی نون میکات بیرون به بوچکه میکات.
باری آخر نظیره سال 2019 از زندان بیرون شد و با نیتی که زندگیش رو از نو بسازد در جستجوی کار از روی اختصاصش شد. او دیپلم معمار و ساختمانچی را دارد. در نخستین مراجعتش به یک شرکت پاسخی رد گرفت.
سنکای کربه نمیگریم گفت لیکن صورتی دومه کشته خوش روی که دیدید پلاتونو خونوشته دیدم که مویلیش سترهیتی نیه کار میکند من گفتم من کشتم و خونو فادو غالتاد بلو میمونه میگفته نیت.
حالا این زنی 62 ساله با کارهای گوناگون بیشتر فراشی زندگیش را پیش میبرد.
600 سومون کوارتیرم بمیتیم دوتا بچه چوهایان یانکه گیو میرم سومون چیجکتی اوبرکو میرم.
این زن که نه یک بار زندانی شده است میگوید برای آنکه زنان بعد رهایی دوباره مثل او به زندان برنگردند و اصلاح شوند باید در آزادی برایشان شرایط فراهم کرد. وی پیشنهاد سازمان ملل متحد برای باکار تامین کردن زنان سابق محبوس را خیلی مهم میداند. او که جانوران را دوست میدارد آرزو دارد صاحب کار و درآمد خوب شود و برای جانوران آوارگرد و بی صاحب پناهگاه بسازد.
خیلی پلان مویل باشد همه ما یاردم کنم و اووی.
زمنان اینجا میخواهم از صحبتمون با یک زنی محبوس دیگری یاد آور شوم که چند سال پیش صورت گرفته بود. مستوره معرفی کرده بود خود را و بعد از 9 سال زندان وقتی آزاد شد گفت بعد زندان جامعه آنها را آدم حساب نمی کند. برای همین این زن همون وقت به سختی هم باشد برای تامین روزگارش در دوشنبه یک نونوای خانه کوچک باز کرده به مغازه ها نون تقسیم میکرد. حالا نمیدونم او چی سرنوشته دارد، اما در واقع زنان هم هستند که بعد زندان در زندگی استوارتر شده و خود را صاحب کار کردند و برای چند هم تقدیری دیگرشان هم جای کار آفریدند. در تاجیکستان چند سازمانی جمعیتی است که به این گروهی زنان کمک های روانی و حقوقی می رسانند و آنها را رهنمایی می کنند. صنعت خان نرمت و مهمانی امروزه برنامه سلام خواهر رهبری یکی از این سازمان ها با نام عاطفه است. این سازمان 8 سال پیش تأسیس یافته، سمتی اساسی فعالیتش دستگیری زنانی زندانی شده است.